میفرمایید که تحلیلگر تکنیکال هستم، بازار سرمایه چقدر متاثر از تکنیکال هست یا اینکه چقدر میشه مانور داد در این زمینه؟
ببینید در حالت کلی هر چیزی که ناشی از عرضه و تقاضا باشه رو ما میتونیم که به مباحث تکنیکال ربطش بدیم. خب طبیعتاً اون سهام یا به عبارت بهتر اون صندوق‌هایی که معامله بیشتری میشه خیلی تکنیکال پذیرتر هستن به عبارت بهتر. خب اگر مشاهده سری دستکاری‌ها داخل بازار باشیم مطمئناً تکنیکال نمیتونه روی اون سهام درست جواب خاصی بده، دلیلش هم کاملا مشخصه. تکنیکال چون یک پیش‌فرض قیمت رو داره که قیمت در اصل همه چیز در چارت لحاظ شده، یعنی قیمت، به خاطر همین اون در اصل سهام یا اون صندوقی که خیلی داره معامله میشه به ندرت دچار دستکاری قیمتی میشه، چه از سمت اشخاص حقیقی چه از سمت اشخاص حقوقی، به تبع این خیلی میتونه تکنیکال پذیرتر باشه. پس من عمیقا پیشنهادم به تکنیکالیست ها اینه که روی سهام یا روی صندوق های دست تحلیل بکنن که حجم معاملات خیلی بالاتری داره، چون احتمال اینکه تحلیلشون درست تر در بیاد خیلی بیشتره.
خب تعداد سوالات از اونجایی که خیلی زیاد هست های دکتر و پاسخگویی هم سخت و نفسگیر، هر وقت احساس کردید که نیاز هست نفسی تازه کنید به ما اعلام کنید، اشاره کوتاهی هم داشته باشید، میریم اتاق فرمان و اینکه دوستان هم در این فرصت تعاملی خواهند کرد. خواهش میکنم. خب بریم دوباره اسمتون رو هم بنویسید، ممنون میشم. الان ساعت 18:30 دقیقه است و ادامه پاسخ به سوالاتی که مربوط به بازار سرمایه و بورس هست در گفتگو با آقای مهران عزیزی، کارشناس بازار سرمایه. اسمتون رو بنویسید، ممنون میشم. 0902 4 شماره آخر 9687 به شما سلام کردن. ایشون اظهار نظر کردن، میفهمن که بازار سرمایه تحت تاثیر ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک به خصوص شرایط افزایش قیمت ارز هستن. این شرایط شرکت های صادرات محور افزایش بهای سهام و شرکت های وارد کننده مواد اولیه دوچار کاهش قیمت میشند.
هفت حالت کلی حرف درستی. ببینید در حال حاضر هم که خب قیمت دلار حالا نیمه گذشته یا دلار توافقی فعلی داره افزایش پیدا میکنه، مطمئنن تأثیر صنایع دلاری ما مثل فلزات اساسی، مثل پتروشیمی یا مثل پالایشی یا مثل معدنی ها مطمئنن بیشتر هستش و بنابراین خب طبیعتا همین یک گواهی هستش مبنی بر این که ما بتونیم روی اون در سهام سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشیم.
تشکر میکنم از توضیحات شما و همچنین از شما شنوندگان عزیز که همراه هستید با برنامه راهکار. گزارش دیگری از لیلا علاقمند آماده پخش با هم بشه.
یکی از کارگزاری ها هستیم و میخوام با افرادی که اینجا هستند در روز خدمات مشتریان این کارگزاری به کسی که حالا فعال بورس هست یه گپی بزنیم. و یه خانم، سلام علیکم.
سلام، وقت شما بخیر. متشکرم.
چه سال تو بورسی؟
از سال 97 96 تو بورس هستم.
به من بگید چی شد وارد بورس شدید؟ رفتین دورش رو دیدین، یاد گرفته یا نه دیدید بازار خوبه همه دارن میرن شما هم رفت؟
مشوقم دوستان و اطرافیان بودن که دیدیم حالا بورس خوبه، سود خوبی داره میده، من وارد شدم و یه سری حالا اطلاعاتم کسب کردم در این بین و یه ذره با بازار آشنا شدم.
این روز خدمات به مشتریان کارگزاری چیه؟ امروز دور هم جمع شدیم؟
امروز من به صورت تصادفی اومدم اینجا، یه سری حالا کارا داشتم، سوالات داشتم. نه بعد دیدم که سری از دوستان و مشتریا اینجا دور هم جمع شدم، مطلع شدم ظاهرا امروز یه روزی هستش که مشتریا میتونن بیان به صورت حضوری. هر سوالی دارن، مشکلی دارن و حالا یه وقتی مثلا میخوان ثبت نامی انجام بدن توی کارگزاری دارن، امروز اومدن کاراشونو انجام بدن.
ما یه برنامه داریم به نام راهکار که یه کارشناسی داریم داخل استودیو. دوست دارم که اگه سوالی یا دغدغه چیزی تو ذهنت هست که شده شبیه سوال در مورد همین بورس که فعالیت میکنی رو اگر حالا داری میتونی بپرسی، پاسخش هم دریافت.
یه سوال دارم، این که من سال 97 دو تا مثلا سهم داشتم و نیروی ه و سکاب ه، چند تا سهم دیگه هم داشتم، حالا مثلا رفتم توی پورتفولیوم دارم نگاه میکنم اون سهام ها هستن ولی این دوتا رو توی پورتفولیوم پورتفوم نمیبینم، چون یه چند سالی هم به بورس اصلا سر نزدم و حالا یه سری مشکلاتی برام پیش اومده بود. الان رفتم نگاه کردم میبینم این دوتا اصلا تو پورتفوی من نیستش. حالا الان میخوام ببینم که این چند سال گذشته اینو بعد از کجا پیگیری بکنم، این دوتا الان چی شدن.
چند سال اصلا نگاه نکردی بورس؟
نه اصلا وارد پنلم نشدم و مراجعه هم نکرده بودم. امروز اومدم که همین ببینم من اصلا ثبت نامم شاید یه وقت مشکل داره، واسه همین اومدم مراجعه کنم کارگزاری سوال بپرسم.
خب بریم پاسخ سوال شما رو از کارشناس برنامه راهکار دریافت کنیم، ببینیم که چه اتفاقی برای این دو تا سهمشون افتاده، چرا عادیا هست این دو تا نیست. خیلی ممنونم ازتون.
خواهش می‌کنم. مرسی از شما.
درود بر شما. همچنان بر روی موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
خب گزارش دوم بوده از خانم علاقه من که با هم شنیدیم و صحبت‌های این خانم. شما هم میتونید سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید از طریق ارسال پیامک به شماره پیامک 30036-37. آقای دکتر عزیزی کارشناس بازار سرمایه در استودیو به شما پاسخ خواهند داد. آقای دکتر توصیه شما به این خانم چیه؟
والا این دوستمون یه ذره دیر دست به این فکر افتادن که حالا سهامشون رو مدیریت بکنن. یه مدل افزایش سرمایه داریم از طریق حق تقدم هستش، به خاطر همین مثل همین سهمی که ایشون فرمودن آخرش یه ه نوشته میشه که در اصل اول حق تقدم هستش. حق تقدم هم به این معنی هستش که شرکت وقتی میخواد افزایش سرمایه از این محل بده به سهامداران قبلی خودش یک حق تقدمی میدهد و به اونها اجازه میده که یک ارزش اسمی که معادل 1000 ریال یا 100 تومان هستش رو 2 ماه بهشون فرصت میده که این مبلغ رو واریز بکنن و بعد از 2 ماه در اصل این حق تقدم تبدیل به سهم خواهد شدش. چنانچه فردی مثل این دوست بزرگوارمون اون مبلغ 100 تومان یا همون 1000 ریالی رو واریز نکنه، شرکت طبق قانون این اختیار رو داره و باید حق تقدم رو به نیابت از ایشون بفروشه و مطمئنن پول در از فروشی که اون شرکت از جانب ایشون داشته از طریق سجام خودشون به حساب بانکیشون واریز شده.
متشکرم. یکی از شنوندگانمون از اتبا هستن، ایشون فرمودن که اهل افغانستان هستن و شرایط سرمایه گذاری در بازار سرمایه برای اتبا مهیا نیست و برای این کار باید از یک فرد امین کمک بگیرن. گویا خودشون همین کار رو کردن اما متاسفانه سرمایه گذاری دلخواهشون اتفاق نیفتاده دیگه، حالا احتمالاً سرشون کلا رفته یا مسئله از این دست برشون پیش اومده. توصیه دارید برشون؟
نه واقعا، فقط به فرد امین‌تر میتونن که واقعا هیچ گونه توصیه‌ای نمیتونم داشته باشم.
یعنی هنوز فکری هم نشده برای افرادی که به عنوان مهاجر در ایران زندگی میکنن؟
حداقل من تو این زمینه اطلاع خاصی ندارم.
در کشورهای دیگر هم همینطور هست آقای دکتر؟
نه، همه میتونن که سرمایه گذاری انجام بدن.
چرا این فرصت برای افرادی که قانونی آمدن ایران و اینجا سرمایه در اختیار دارند گذاشته نمیشه؟
من یه مطمئن نیستم به این حرفی که میزنم، اما تا جایی که من اطلاع دارم این فرصت مهیا شده.
بله.
یعنی اگر به کارگزاری‌ها مراجعه بکنن میتوانن که سرمایه گذاری بکنن اگر اشتباه نکنن.
تشکرم. خب افرادی که غیر قانونی آمدن اصلا مشکلشون مسائلشون فرق میکنه، اما افرادی که قانونن آمدن اینجا و دارن زندگی میکنن در کنار ما در این کشور به هر حال باید استفاده کنند. عذرخواهی میکنم. خب دوباره بریم آقای وحید. خیلی ممنونم از پیمکی که ارسال کردیم. فریبا هستم از تهران به ما پیوستن، شما هم خیلی خوش آمدید. اسقر فرجپور از خرم‌آباد درود بر شما، شما هم خیلی خوش آمدید. خب بریم دوباره سراغ سامانه پیامکیمون ببینیم که چه سوالاتی رو دوستان. یک بار که پیام ارسال میکنید کفایت میکنه، چون تعداد زیادی پیام ارسال میکنید و مشابه هم هست و من همه اون پیام ها رو ناگزیر باید بخونم. یکی از مخاطبانمون خانم لیلا هستن، ایشون فهمه که در مورد اینکه بورس به عنوان دماسنج اقتصادی کشور شناخته میشن بهشون توضیح بدید.
خب خیلی سوال خوبیه. ببینید بورس یعنی چی؟ یعنی یک سری از شرکت هایی که مشخصا سهامی عام هستن و داخل بازار سرمایه پذیرفته شدن. خب چنانچه اگه شرکت ها عملکرد خوبی داشته باشن، اگه شرکت ها سودده باشن، اگه شرکت ها همینطوری زیاد بشن، طبیعتاً میتونه به افزایش اشتغالزایی کمک بکنه، طبیعتاً میتونه به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور کمک بکنه. بنابراین این اصطلاح رایج شده که بورس واقعاً دماسنج اقتصادی کشور هستش و چنانچه افزایش قیمت‌ها ناشی از طرح‌های توسعه باشه، حالا نه صرفاً به خاطر ساختار تورمی، واقعاً کشور رو میتونه خیلی خیلی به اون درس رشدهای اقتصادی که حالا مد نظر دولت هستش نزدیک بکنه.
خب دوستانمون گروه گروه دست دسته و تک تک به ما میپیوندن در ساعات مختلف و مدام سوال میپرسن که ما همین الان رسیدیم و یا اینکه همین الان در ترافیک هستیم و آمدیم روی موج رادیو اقتصاد، موضوع برنامه چیست. من هم ناگزیر باید هر از گاهی این توضیح رو بدم. ابتدا که همگی خیلی خوش آمدید، هرچند یه مقدار دیر رسیدید، حدود 40 دقیقه از برنامه رو پشت سر گذاشتیم. موضوع برنامه بورس و بازار سرمایه است و طبق روال هر سه شنبه با این موضوع در خدمت شما هستیم. آقای دکتر مهران عزیزی، کارشناس بازار سرمایه، در استودیو با ما همراه هستند، در حال پاسخگویی به سوالات مخاطبان هستیم و آقای دکتر هم پیرامون دوره‌های رکود و رونق در بازار سرمایه امروز با ما گفتگو کردن. شما هم میتونید سوالاتتون و دغدغه‌هاتون رو از طریق ارسال پیامک به شماره پیامک 3036-37 با ما در میون بگذارید. آقای امینی به شما سلام کردم. ایشون فرمودن که ابتدای برنامه به وضعیت تورم در حاکم در کشور صحبت کردید. بورس چطور میتونه به کنترل تورم کمک کنه؟
خب ببینید، این نقدینگی که داخل کشور وجود داره، این نقدینگی باید هدایت بشه. خب این نقدینگی یعنی پول هایی که دست افراد مختلف داخل جامعه هستش، یا میتونه به سمت دلار بره، یا میتونه به سمت طلا بره تو بازارهای مختلف، یا میتونه به سمت ملک بره. ولی چنانچه این در اصل مبالغ جذب بازار سرمایه بشه و به تبع اون جذب توسعه کشور بشه، خیلی خیلی میتونه که در اصل جلوگیری بکنه از افزایش تورم. و این واقعا من الان چیزی که مشخصا تو این چند ماه دولت فعلی داریم میبینیم، واقعا داره تو این زمینه خوب عمل میشه.
خیلی ممنونم از شما دوستان عزیزی که محبت به برنامه راهکار، هم سپاسگزارم. این رو بگم که امروز و فردا دو روز پایانی هست که ما با این گروه از راهکار در خدمت شما هستیم و معمولا روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تقاضا داریم تا به عملکرد ما در این برنامه نمره بدید که امیدواریم نمره قبولی رو از شما دریافت کنیم. لذا به ما بگید که راهکار اصلاح میکنم. من هم به نظرم علیرغم اینکه خیلی محتاطانه برخورد کردم این روزها و مراقبت کردم، از ماسکم استفاده کردم، اما مبتلا شدم و بیمار شدم، اصخایی میکنم که مدام ناچارم صدام رو صاف کنم. و اینکه تقاضا میکنیم از شما که به عمل کرده ما در برنامه راهکار نمره بدید. امیدواریم نمره قبولی رو از شما دریافت کنیم. فرصت برای شما مهیاس از 0 تا 10 بگید که چه نمره میگیریم و این به ما کمک میکنه تا نزدیک بشیم به سلیقه و خواست شما. مخاطبان عزیز تمایل دارید که چه مسیرهایی رو پیش رو قرار بدهیم و راهکار شما به ما چی هست در راستای بهتر شدن و ارتقای سطح کیفی برنامه. این نظرات ارزشمندتون رو هم از طریق ارسال پیامک به همین سامانه پیامک معروف 3036-37 با ما در میون بگذارید. اشرفی هستم از قزوین، در مورد تقسیم دارایی و نتایج اون هم با ما صحبت کنید.
من تقسیم دارایی متوجه نشدم.
فکر کنم منظورشون همون توضیحاتی هست که در گذشته هم به مخاطبان میدادیم که یک جا سرمایه
تشکیل پورتفو، فکر کنم
احتمالاً نظرشون همین هست.
اگر این هستش، من بخوام اگه وارد کلیات بشم، خب واقعا آدم عاقل سعی میکنه که منطقی عمل بکنه. در حالت کلی یه سری از دارایش رو توی طلا سرمایه گذاری بکنه، یه سری چنان چه اگر مبلغش بیشتر از خب یه سری اعداد هستش وارد بازار مسکن و یه بخشی هم طبیعتا داخل بازار سرمایه. اما چنان چه اگر تصمیم گرفت داخل بازار سرمایه تشکیل بده، به هیچ وجه واقعا این جملاتی خیلی شاید کلیشه‌ای شده باشه، اما همین موضوعات ساده رو داریم در عمل میبینیم که رعایت نمیشه. به هیچ عنوان یه سهم نخرن یا حتی دو سهم هم نخرن، حتما تشکیل پورتفوی بدن با توجه به داراییشون، حداقل 3-4 تا سهم توی پورتفویشون داشته باشن. و خب اگه بخوان خیلی تنوع دارایی رو هم بیشتر بکنن، باز عرض میکنم که میتونن وارد صندوق‌ها بشن. و چون انواع مختلفی از صندوق‌ها امروز داخل بازار سرمایه هستش و خب بازار به شدت ابزارهای متنوعی داره، میتونه به تنوع پورتفوی هم کمک شایانی بکنه.
0915 شماره آخر 31725 به شما سلام کردن.
سلام.
از برنامه هم تشکر کردم. ما هم از شما سپاسگزاریم. کاش اسمتون رو می نوشتید. ایشون می فرمایند که لطفاً از آقای دکتر بپرسید که آیا در بورس و بازار سرمایه امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال هم هست یا نه؟ یا فکر شده به این برای این موضوع؟
والا خب هنوز ارزهای دیجیتال در داخل کشورمون رسمیت نداره، اما صحبت هایی که از ریاست سازمان ما به صورت جست و گریخته و علاوه از مصاحبه ایشون شنیدیم، توی این فکر هستن و توی برنامه های آتیشون هستش که یک سری از ETF ها، یعنی همون صندوق های قابل معامله در بورس، بر مبنای ارزهای دیجیتال شکل بگیره، که حالا ما هم امیدوار هستیم که با توجه به تقاضایی که داریم در جامعه میبینیم به این بازار وجود داره، ما اون ابزار هم داخل بازارمون داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر عزیزی، همچنین از شما شنوندگان عزیز که هر لحظه بر تعدادتون افزوده میشه. راهکار، برنامه زنده یکی از شبکه رادیوی اقتصاد در راستای توسعه و رفع مشکلات کسب و کارها در اختیار شما قرار دارد. در این برنامه هر روز به یک مبحث می‌پردازیم. روزهای سه‌شنبه موضوع این برنامه بورس و بازار سرمایه است. امروز میزبان آقای دکتر مهران عزیزی، کارشناس بازار سرمایه هستیم. هر سوالی دارید از ما بپرسید تا در این دقایق پایانی برنامه آقای دکتر راهکارهای لازم رو در اختیار شما قرار بدن. علی خندان از قرشک، نمره شما 20. خیلی ممنونم از شما. آقای مشتبه، درود بر شما. میفهمین که آویشن استفاده کنید برای سرماخوردگی مناسبه. خیلی ممنونم. رضایی از تهران هستم، همین الان رسیدم. خیلی خوش آمدید. خب دوستان عزیزم، حالا که فضا ایجاد شده، من این رو هم بگم که ما چه روزهایی به چه مباحثی میپردازیم. روزهای شنبه به مدیریت منابع انسانی میپردازیم، روزهای یک شنبه موضوع برنامه برند، نام تجاری یا تبلیغات هست، روزهای دوشنبه هم به بازاریابی و فروش، روزهای سه شنبه بورس و بازار سرمایه، و روزهای چهارشنبه که فرداست به کارآفرینی خواهیم پرداخت. یعنی طبق روال همیشه موضوع برنامه از شنبه تا چهارشنبه به این شکل است. شما هم میتونید پیشنهادهای خودتون رو به ما بدید، تمایل دارید که در چه زمینه‌هایی با شما گفتگو کنیم و از کدوم کارشناسان بزرگوار در این برنامه دعوت کنیم. نمره هم به ما بدید که عملکرد ما طی هفته که داره به پایان میرسه از شنبه تا امروز، فردا این فرصت برای شما مهیا هست، چگونه بوده، چه نمره از 0 تا 10 به ما میدهید. اگه نمره خوب یا بد هست بفهمید که چرا اون نمره خوب یا بد رو از شما گرفتیم. به این شکل راهکار لازم رو در اختیار ما قرار میدید تا به خواست و مطلوب شما نزدیک و نزدیکتر بشید. همکارانم هم در اتاق فرمان ساعت 18:48 دقیقه است. تا چه زمانی ما فرصت داریم با آقای دکتر عزیزی گفتگو کنیم؟ 2 دقیقه فرصت داریم. بسیار خوب. آقای دکتر، فرصت زیادی نمونده. به نظر میاد که مقدار باید با گام‌های بلند حرکت کنیم. اثباتی از زنجان هستم. چطور قبل از شروع سرمایه‌گذاری ریسک اون رو ارزیابی کنم؟
من یه پیشنهاد میکنم، داخل فضای مجازی یه سری آزمون‌های ریسک سنجی هستش. اول افراد به این پی ببرن که خودشون چه حد از ریسک رو میتونن که در اصل متحمل بشن، و بنابراین حالا خب بازارها هم خودشون بالقوه هر کدوم یه ریسکی دارن دیگه. یعنی طبیعتاً مثلا بازار سرمایه خب جزء بازارهایی هستش که بالقوه ریسک پذیر هستش، ولی خب یه سری بازارهای دیگه مثلا بازار اوراق خب طبیعتاً ریسک گریزتر هستن. پس بنابراین در حالت کلی بازارها، ریسک بازارها رو باید بررسی بکنیم و خب ریسک شخصیتی هر فرد هم میتونه خیلی به این موضوع کمک بکنه.
آرش از تهران، در خرید صندوق‌ها سود تقسیمی هم میدن؟
سود تقسیمی بیشتر برای صندوق‌های درآمد ثابت هستش. یه سری معدود صندوق‌های سهامی هم هستن که خب سودای تقسیمی دارن، ولی بازه‌های تقسیم سودشون مثلا حدود هر 6 ماه یک بار هستش. ولی عمدتاً در بازار عرف این هستش که صندوق‌های درآمد ثابت تقسیم سود دارن.
زرین اسخم کنم، رشید زرین فرد هستم از نیشابور، نمره شما از 10 هست. خیلی ممنونم، ان شاءالله که مقابل باشیم. ایشون میفرمایند که آقای دکتر در مورد آینده بورس بیشتر با ما صحبت کنید. فکر کنم که بخش اول از صحبت‌های شما رو از دست دادند.
والا من اگه یک بار بخوام تکرار بکنم به صورت کوتاه که حالا خیلی هم خسته کننده نباشه، عرض من این بودش که در طول 3-4 سال آینده ما واقعا بر مبنای شواهدی که وجود داره میتونیم بازار خیلی خوبی رو داشته باشیم. بازار خیلی خوب به این معنا که این بازار میتواند رشدهایی بیشتر از تورم، بیشتر از طلا و دلار و بیشتر از مسکن داشته باشد. یعنی همونطور که در طول 3-4 سال گذشته بازار سرمایه بازاری بودش که به عبارتی بازنده در مقابل بازارهای دیگر بود، احتمالاً در 3-4 سال آینده این موضوع جابجا خواهد شد.
یکی از مخاطبانمون اظهار نظر کردن، 0902-4-96-87. ایشون فرمود که به نظر بنده برای اشخاص حقیقی با سرمایه‌های کم باید در بازارهای سرمایه و سرمایه‌های بیشتر در بازار مسکن یا ارز سرمایه گذاری کنند. با توجه به تورم حتی سود صندوق‌های درآمد ثابت سهامی و مختلط بازدهی منفی داره. شما با ایشون موافقید؟
یعنی سوالشون ابهام داشتش واقعیت.
میفهمید که اونهایی که سرمایه کمی دارن به نظر من بیشتر در بازار مسکن و ارز سرمایه گذاری بکنن، اینکه صندوق‌های درآمد ثابت سهامی و مختلط به نظرشون بازدهی منفی خواهد داشت.
بازدهی منفی فکر می‌کنم منظورشون بازدهی واقعی هستش، یعنی به نسبت تورم دارن مقایسه میکنن. من در کل اگه بخوام بگم، معمولاً پول‌های کوچیک به صورت کاملا طبیعی سراغ بازارهای خیلی ریسک پذیرتر میرن و پولهای بزرگتر سراغ بازارهای ریسک گریزتر. و تنسیتی که الان به ذهنم میرسه همینه پیرو سوال ایشون.
خب این پیمک مربوط میشد به آقای منوچهر. خیلی ممنونم. علی آفتاب از ارومیه، مهندس مکانیک هستم، نمره برنامه تو همیشه 10 هسته. خیلی ممنونم آقای مهندس، انشالله که ما قابل لایق باشیم. عرب علی مهری هم ایشون میفرمایند که نمرتون 10 هست، سپاسگزارم. این نمرات خوب واقعا کار ما رو سخت‌تر میکنه. دوستان سپاسگزارم از محبتتون، اما یک محبتی هم به ما داشته باشید. بفرمایید که چرا نمره خوب 10 رو به ما میدید؟ برخی میگن که 10 کمتون هست، 20 به شما میدیم. چه چیزی در این برنامه هست که ارزشمند به نظر شما؟ میخوایم که اون رو پررنگ‌تر کنیم. بر همین از شما میپرسم. فرصتمون تمام شد، ضمن اینکه نمرات خوب همینطور داره از راه میرسه. تعداد سوالاتی که نتونستیم با آقای دکتر هم در میون بگذاریم بسیار زیاد هست و عذرخواهی میکنم که دوباره نشد همه سوالات رو با کارشناس حاضر در استودیو در میون بگذاریم. آقای دکتر تمایل دارید یه جمع‌بندی کوتاه داشته باشید و به خدافظی کنیم دیگه؟
در رابطه با جمع‌بندی من ارزمین هستش که بازار سرمایه بیایم دوره‌های رکود و رونقش رو شناسایی بکنیم و خب چنانچه توی دوره‌های رونق وارد بازار بشیم مطمئناً میتونیم سودهای خیلی خوبی رو کسب بکنیم و خب طبیعتاً بتونیم یک رفاه به نسبت بیشتری رو در زندگیمون داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از آقای خانم منصوری و سایر دوستانی که پیامک ارسال کردن به برنامه راهکار. از نمرات خوبی که به ما دادید هم تشکر میکنم. به اتفاق آقای دکتر عزیزی در استودیو و سایر همکاران در اتاق فرمان، ضمن اینکه شب خوبی رو هم براتون آرزو میکنیم، از حضورتون مرخص میشیم. خداحافظ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی.
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
این صدای آواز احمد آقا و هم منطقه یاشه، شالیکارانی در خطه شمال ایران ما که در بیجارها به امید محصول پربرکت برای هزینه های سالیانه زندگیشون آوای برنجکاری سر میدن، آوای دست جمعی که در سالهای اخیر با هر تلنگری کم رمختر شنیده میشه.
دامه خبرها، واردات برنج، بنگاهداری جدید بنگاه‌های دولتی و مؤسسات مالی.
2,500,000 تن مصرف سالانه ماست، 2,000,000 تن تولید ماست، حدود 500,000 تن کشتی داریم. ولی ملاحظه می‌فرمایید برای 500,000 تن کشتی هست، اکثر بنگاه‌های خصوصی و حتی بنگاه‌های دولتی وارد بازار واردات برنج میشن.
قصه واردات اونم تو فصل برداشت برای شالیکاران ما سر دراز داره، در حالی که باید برنجکاران حاصل رنجشون رو بگیرن. طبق آمارها 3 برابر نیاز داخل برنج داره وارد میشه.
دولت واردات برنج رو آزاد کرد. وزارت صنعت در نامه‌ای به سازمان صنعت معدن و تجارت استان‌ها اعلام کرد واردات برنج از فردا آزاده.
چرا میدونن نفله کردن؟ بود 300 تن دونه پیمان در بسی بیارده بارد ایران آگره، آیا تکلیف دونه ایران چی چیه؟
و حالا احمد آقا شالیکار میانسالی که 6 دختر داره و مدافع سرسخت برنج داخلی یا به قول خودش دونه ایرانیه.
دونه ما بیتر از دونه کشور خارج هسته، دونه ایران تطبیقات نکنده ولی دونه خارجی دونه بازار تطبیقات کرده. آیا چرا دونه ایران چه تطبیقات نکرده؟ تکلیف دونه ایران چیه؟
احمد آقایی که هم نگران هزینه های کار و زندگی خودشه و هم نگران بیکار شدن مشاغلی که به کار، محصول و زمین اون بستگی داره.
تکلیف این ارامت کارخدار چیه؟ تکلیف این ارامت پیشوانتا چیه؟ پیشوانتا کسی در دیره؟ چه دیاده؟ صده باری چی جیرونیم؟ پدیکولیری چی جیرونیم؟ خیز 60 تومن ترکی کردی میدن زنن، خیز 70 تومن ترکی کردی میدن زنن. من الان درآمد از کجا بایدم؟ کارگر اندر من کار کنده، پونوادار اندر من کار کنده، من صبح زمین مدر کار کنده، من صبح زمین بربندری کنده، 4 نفر جوابم کنده. ایا من نکنم ندارم 4 تا کارگر دیگه چیار بنیو کنه؟
موضوع مهمی است، موضوع برنج در شمال کشور. حدود 85% از میزان برنج کشور رو ما تأمین میکنیم. متاسفانه این روزها و امسال در شرایط سختی قرار دارید. جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم، چه اتفاقی افتاده که تقریبا قیمت برنج به نصف امسال کاهش پیدا کرده؟ آیا تورم اومده پایین؟ آیا هزینه تولید اومده پایین؟ آیا افزایش بهره‌وری رو بردیم بالا؟ چه اتفاقی افتاده؟ امروز برنجکار ما در کنار انبار برنجش ناله میزند ولی کسی برنجش رو نمیخرد.
برنج ما تو انبارم بردارور 600 تن مونده، نمیتونیم بفروشیم، مثلا بازار به مشتری نداره.
امروز میزان واردات برنج و همچنین قیمت برنج خارجی به مراتب ارزانتر از داخلی است. چه کسی باید پاسخ بدهد؟ در کشور 3,000,000 تن برنج نیاز داریم، 2,200,000 تن را تولید میکنیم، 800,000 تن دیگر را میتوانیم با افزایش بهره‌وری در میزان برداشت کشت در حدود 500,000 هکتار در عرض 3 سال تامین بکنیم. چرا توجه نمیکنیم؟ واردات حل مشکل محصولات نیازهای غذایی کشور نیست. با فرمایشات سیاست های ابراقی مقام معظم رهبری که فرمودن ما در طی 5 سال هفتم باید 90% محصولات غذایی کشور را تامین بکنیم.
اون چه در داخل تولید می شود از خارج وارد نشه. اینی که ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما از خوراک گرفته تا پوشاک اینا از خارج بیاد، این مایه شرمندگی است. واردات کالاهایی که در داخل تولید می شود به قدر کافی بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشه. امید